خواهندگان اسلام در جامعه بسیجی میدان پاش بازیست هنگامه بسیجی
در صنعت دفاعی با عزم و رزم و همت سرمایه امیدن دانشوران صنعت
در سایه بنایم فرزند آفتابی در زیر پرچم عشق سرباز انقلابی عبدالمتین ما شد امر امام امت نور یقین ما شد دینش پس از چهل سال از ریشه های خاکی تا آسمان سر افراشت همچون درخت پاکی
کهکشان ستاره یک دشت لاله‌زار است ایران ما نماده ایثار و اقتدار است
در سایه بنایم فرزند آفتابی در زیر پرچم عشق سرباز انقلابی
بله انگار همین دیروز بود وقتی که امید به مدار نزدیک شد و تصاویرش رو به زمین ارسال کرد وقتی که سینا آمد وقتی که امید بخشید به تمام تجهیزات امیدهای ایرانیان امید بخشید به تمام غرور ایرانی و ایرانی بودنمون چقدر لذت بخشه که و حالا بعد از گذشت 20 سال چندین ماهواره که در مدار قرار گرفتن این بار هم نخبه های ایرانی این بار هم عزیزان جوان ایرانی گل کاشتن و پرچم ایران رو به اهتزاز در آوردن چقدر زیباست از آسمان ها باز هم ایران عزیز زمین به رصد نخبگان ایرانی رسید ساعت 16:48 اتفاقی بزرگ امروز رخ داد افتخاری که به ایرانیان به غرور ملی به لحظه‌ای که غرور ملت ایران به افتخار ایران قد علم کرد درود بر شما مردم ایران تبریک میگم به همه شما در ماه رجب که افتخار دیگر بر دفتر تاریخ ایران زمین بر این لوح قدیر عشق باز هم نقشی دوباره بر همبستگی بست بله پایا ظفر کوثر آمدند که به ایرانیان غرور دوباره بخشند
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 1013 این برنامه عطار نیشابوری و ارادت او به امامان شیعه با نام و یاد خدا دوستان سلام عطار نیشابوری به دین و اولیای الهی بسیار اهمیت می‌داد در اشعار او تجلی عاشقانه ای از فضائل ائمه علیهم السلام وجود دارد. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی شما عزیزان را به شنیدن 1013مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه عطار و ارادت او به امامان شیعه است. Thank you. عطار نیشابوری شاعر پرآوازه ایران علاقه خاصی به عمه عطار علیهم السلام داشت. او با شناختی که از جامعه، مردم و اعتقاداتشان به دست آورده بود، همراهی با مردم زمانه را بر هر چیز دیگر ترجیح داد و به دین عمومی جامعه روی آورد. اغلب محققان درباره دین و مذهب او سخنان متفاوتی ابراز کردند، ولی همگی بر این عقیده‌اند که او به اسلام و مذهب شیعه گرایش جدی داشت. عطار شیفته قرآن و عرفان اسلامی بود و به علوم دینی احاطه کامل داشت. ارادتش به بزرگان شیعه زبانزد خاص و عام بود. او علاقه خاصی به پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله داشت و در مورد ایشان چنین سرود: ای رسول الله، بس درماندم، باد در کف، خاک بر سر مانده ام. بی کسان را کس تویی در هر نفس، من ندارم در دو عالم جز تو کس. یک نظر سوی من غمخواره کن، چاره کار من بیچاره کن. گرچه ضایع کرده ام عمر از گناه، توبه کردم، عذر من از حق بخواه. روز و شب بنشسته در صد ماتمم، تا شفاعت خواه باشی یک دمم. از درت گر یک شفاعت در رسد، معصیت را مهر طاعت در رسد. ای شفاعت خواه مشتی تیر روز، لطف کن شمع شفاعت برفروز. دیده جان را بقای تو بس است، هر دو عالم را رضای تو بس است. زنده یاد دکتر محمد رضا راشد محصل درباره علایق عطار به بزرگان دین گفته است: عطار از جمله شاعرانی است که خداجویی را در اشعار و اندیشه های خود به شیواترین روش بیان کرده. او با سوز و گداز خاصی سخن گفته و سادگی گفتار او وقتی با دل سوختگی همراه می شود بسیار تأثیرگذار است. دکتر راشد محصل اضافه کرده: ارادت عطار به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام نیز تا آنجاست که تذکرت الاولیاء خیش را برای تبرک با ذکر مقامات و کرامات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آغاز کرده و با ذکر مقامات و کرامات حضرت امام محمد باقر علیه السلام به پایان برده. به گفته محققان، عطار به شدت دیندار بود و ضمن پایبندی به معارف دینی، عارفی تمام عیار هم بود. عرفانی که عطار قبول داشت، دقیقاً منطبق با عرفانی است که بزرگان اسلام بیان کردند. او عارفانی را که کنج عزلت برمی‌گزیدند و از مردم کنارگیری می‌کردند، قبول نداشت. به نظر او، عمل هر کس در راه خیر و صلاح مردم ملاک زندگی بود. می گفت: علم دین فقه هست و تفسیر و حدیث، هر که خواند غیر از این گردد خبیث. Thank you. عطار اشعاری در فضیلت امام علی، امام حسن و امام حسین علیهم السلام سروده که همین اشعار نشان دهنده علاقه و گرایش عمیق او به اولیای الهی و بزرگان شیعه است. سرودش در مورد امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و امام علی علیه السلام از معروف ترین شعرهای اوست. فرموده است: صد هزاران اولیا روی زمین، از خدا خواهند مهدی را یقین. یا الهی مهدیم از غیب آر، تا جهان عدل گردد آشکار. ای ولای تو معین آمده، بر دل و بر جان روشن آمده. ای تو ختم اولیای اندر جهان، در همه جانها نهان چون جان جان. ای تو هم پیدا و پنهان آمده، بنده عطارت ثنا خوان آمده. آنچه من دیدم همه دید تو بود، وانچه من کردم ز تقلید تو بود. ای به هر قرنی تو پیدا آمده، در میان جان مصفا آمده. عاشقان را عشق تو کرده است مست، عارفان را جام عرفان ده به دست. ای تو هم معشوق و هم عشق الست، عشق تو برده است خود ما را ز دست. دست ما و دامن تو ای امیر، این فقیر مبتلا را دست گیر. من پناه خود به تو آورده‌ام، حب تو با شیر مادر خورده‌ام. هر که را حب تو باشد پیشوا، خلق را باشد یقین او رهنما.
من اگر نظر حرام است، بسی گناه دارم، بسی گناه دارم. چه کنم نمیتوانم، چه کنم نمیتوانم. چه نظر نگاه دارم، چه نظر نگاه دارم. ستم از کسیست بر من، چه ضرورت است بردن، چه ضرورت است بردن. نقرار زخم خوردن، نمجال آه دارن، نمجال شکی برخت بستن، نه مقام ایستادن، نه گریزگاه دارن، نه گریزگاه. دیگری پناه دارم. من فدای جان سر بنده واستان چه مرا
نگاهی یخ زده، خنده‌ای قندیل بسته و دستانی سرد، میراث ما برای نسل آینده با صرفه‌جویی نکردن در مصرف گاز خواهد بود. با صرفه‌جویی در مصرف گاز، امانت طبیعت را هدر ندهیم.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، سپاسگزارم که ما رو همراهی میفرمید. اما در کنار شما عزیزان شنونده امشب هفتم دی ماه میخواییم دختران آفتاب رو تقدیمتون بکنم. بازپخش یکی از برنامه‌های در طول هفته است. خواهش میکنم.
دختران
آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش هفتم،
خیلی خوب، مثل این که هیچ کدومتون جرأت حرف زدن ندارید. باشه، مهم نیست. من خودم اینقدر حرف برای گفتن دارم که میتونم تا آخر اردو براتون از این قصه ها بگم و تموم نشه. ولی حالا فقط یکیشو گوش کنید. یکی بود یکی نبود، روز روزگاری توی همین شهر تهران دختری زندگی میکرد مثل بقیه دخترها که اسمش ناهید بود. این دختر برعکس بقیه دوستاش که همشون سرشون به بازی و شیطنت گرم بود، علاقه زیادی به مطالعه داشت. برای همین درسش خیلی خوب بود. گذشت و گذشت تا این دختر به سال آخر دبیرستان رسید. ناهید که حالا دختر خوب و قشنگی شده بود، هنوز هم مرتب و شبانه روز سرش توی کتاب و درسش بود و قصد داشت بره دانشگاه. تمام دبیرهاش به آینده اون امیدوار بودن، اما یه روز سرد زمستونی زنگ خونه اونا به صدا در اومد و یه مرد و چند تا زن به خواستگاری ناهید اومدن. دختر اولش یه دندگی می کرد که می خواد درس بخونه. البته از اون جوان بعدش نمی اومد. به نظر جوان مؤدب و سربراهی بود، ولی دختر هم می خواست بره دانشگاه. اما بشنوید از اون جوان که سفت و سخت عاشق این دختر شده بود، برای همین هم ولکن قضیه نبود. صدای پایی حواسم را پرت کرد. از پشت سرم بود، از جلوی اتوبوس. کمی به عقب برگشتم. فاطمه بود که به سمت ما می آمد. کمی خودم را جمع کردم. عاطفه را هم کشیدم طرف خودم. کمی جا باز شد و فاطمه کنار ما نشست. خلاصه این که جوون یه روز اومد خونه ناهید و بهش قول داد که بعد از ازدواج هم بتونه به درسش ادامه بده. دختر هم قبول کرد و عروسی سر گرفت. چند ماهی تا کنکور وقت بود. هر وقت که دختر درس میخوند، شوهرش سعی داشت به اون ثابت کنه که این کارها بیفایده است و بالاخره روز کنکور فرا رسید. ولی مرد از صبح در خونه رو قفل کرد و نذاشت که دختر به جلسه کنکور بره. دختر هر کاری کرد مرد راضی نشد. مرد دو پاشو توی یک کفش کرده بود که نمیخوام دانشگاه بری. از دختر التماس و اصرار، از مرد هم انکار که راضی نیستم بری دانشگاه. ناهید گفت که قول قبل از ازدواج یادت رفته؟ ولی مرد قبول نکرد. گفت که حالا نظرم فرق کرده. دختر گفت که تو حق چنین کاری رو نداری. ولی مرد میگفت که حق دارم، چون شوهرتم، تو باید به فرمان من باشی. من هم راضی نیستم که دانشگاه بری. بله. و اینطوری شد که شاگرد اول دبیرستان دخترانه که امید تمام مسئولان مدرسه‌ش و فامیلش بود، به علت نظر شوهرش از تحصیل و پیشرفت باز موند. و مرد نه تنها نگذاشت که اون دختر به تحصیلاتش ادامه بده، بلکه برای اینکه فکر تحصیل رو از سرش بیرون کنه، کتاب خوندن رو هم براش ممنوع کرد. دفعه قبلی که برگشته بودم فاطمه را ببینم، یک لحظه هم چشمم به عاطفه افتاد. حرف نمی زد و به دقت گوش می داد. دوباره برگشتم طرفش که ببینم حالا در چه وضعی است. دیدم خیلی جدی و دقیق گوش می کند. مثل این که متوجه نگاه من شد، چون سرش را آورد جلوتر و در گوشم گفت:
میگم ولی فیلمش قشنگه، نه؟ هندیه؟
هیچ وقت نمی شد فهمید که در چه حالتی است، جدی یا شوخی. مدتی بعد ناهید بچه دار شد. بچهش دختر بود، ولی زن راضی نبود. دلش نمی اومد یه بچه معصوم و بیگناه رو فدای خودخواهی ها و افکار شوهرش بکنه. برای همین هم دیگه بچه دار نشد. او از شوهرش قول گرفت که تربیت بچه فقط زیر نظر اون باشه و مرد چون میخواست به هر وسیله ای شده ناهید خونه نشین بشه قبول کرد. ناهید احساس میکرد برای درست تربیت کردن بچهش به تجربه های دیگه ای احتیاج داره، ولی شوهرش فقط اجازه رفت و آمد با مادر و خواهر شوهرش و گاهی هم مادر خودش رو میداد. ناهید به تجربه های اونها احتیاج نداشت، چون شوهرش نتیجه چنین تربیتی بود که او اصلا خوشش نمیومد. پس دور از چشمای مرد شروع کرد به کتاب خوندن. همین وصال دوباره ناهید و کتاب هم بود که عشق و اشتیاق قدیمی به تحصیل و مطالعه رو در اون شعله ور کرد. ولی اون که حالا خودش موقعیت استفاده از چنین موهبتی رو نداشت، سعی کرد که تمام شور و اشتیاق خودش به کتاب و مطالعه رو در وجود دخترش بدمه. بالاخره اون بچه روز به روز بزرگتر شد و پدرش پیرتر. اون بچه در اثر نوع تربیت مادرش و کتابهایی که در اختیار داشت عاشق کتاب و مطالعه شد. زمانه هم عوض شده بود و پیرمرد دیگه مانعی سر راه دخترش ایجاد نکرد. دختر توی دانشگاه قبول شد و از همان روزها تصمیم گرفت که هرچه در توان داره علیه این ظلم و ستمی که به زنها میشه مبارزه کنه. راحله نفس عمیقی کشید، چند لحظه مکث کرد و بعد با وجود بغضی که صدایش را گرفته بود ادامه داد:
خب بچه ها، اون دختر منم و اون زن شکست خورده یا ناهید مادرمه. فکر میکنم حالا منظورمو از ظلم به زنها و دخترها حتی در اوضاع امروز فهمیده باشید.
سکوت عمیقی فضای بین بچه ها را پر کرده بود. همه ی بچه ها سرشان را فرو برده بودن میان شانه هایشان و به جلوی پایشان نگاه می کردند. انگار آنها بودند که به جای آن مرد شرمنده شده بودند. به نظر می آمد که سمیه هم متأثر شده است، مثل اینکه خجالت می کشید به راحله نگاه کند. فقط خود راحله بود که همچنان سرش بالا بود و در حالی که اشک هایش را پاک می کرد به عکس‌های مجله‌اش نگاه می‌کرد. به سمت پنجره برگشتم. بیابان خشک و بی انتها به دنبال من می‌آمد. فقط گاهی رد شدن یک ماشین سکوت بیابان و ما را می‌شکست. به یاد سریا افتادم. به سمت او برگشتم. هم ردیف راهله و در طرف دیگر اتوبوس بود، ولی همچنان بی اعتنا و بی احساس به نظر می رسید. فقط اخم کمی به پیشانیش چروک انداخته بود. داشت با قلبی طلایی که به زنجیر آویزان بود بازی می کرد. چند لحظه گذشت. صدای فاطمه سکوت را شکست. همه ما خیلی متاسفیم که می شنویم چنین اتفاقی توی جامعه ما بیفته. من با شنیدن این سرگذشت یاد حرف استادم افتادم که یادمه توی سخنرانیش چنان از مظلومیت زن و ظلمی که در طول تاریخ به اون شده حرف زد که من به گریه افتادم. نگاهش کردم. گریه که نه، ولی چیزی تهرنگی از ناراحتی در گلویش بود. لحظه ای صبر کرد. فقط صدای قرچ قرچ شکستن انگشت های راحله می آمد. فکر می کنم شما هم با من هم عقیده باشید. چیزی که به ناهید ظلم می کرد فقط مردی به نام شوهر نبود. یعنی شاید خود اون مرد هم بی تقصیر باشه. خود راحله خانم هم گفت که این نوع تفکرها و نظرهای اون مرد حاصل تربیت خانوادش بود. خانوادش چطوری چنین نظریات رو پیدا کردن؟ خودش عوامل زیادی داره که جامعه هم در به وجود آوردن اون مسائل بی تقصیر نیست. راحله چیزی نگفت. فقط مجله ای را لوله کرده بود میکوبید کف دست چپش. فهیمه منومنی کرد و گفت
منم حرفای فاطمه خانومو قبول دارم. اصلا ببینید این مشکلاتی که راحله گفت مشکلات فردی بود، یعنی مشکلی بود که فقط برای بعضیا پیش میاد و توی همه خانواده ها نیست. همینطور که در خانواده ما چنین مسائلی نبود، این مشکل در ارتباطات بین دو فرد خاص وجود داشته، ولی مسئله اینجاست که تازه این همه مشکل ما نیست. از مشکلات فردی که بگذریم که در انواع مختلفش وجود داره و قصه راحله یکی از انواع اون بود، بخشی از مشکلات ما مشکلاتیه که با جامعه داریم و برای همه هم
که کمی آرامتر شده بود و دیگر بغضش فرو نشسته بود، آخرین ذرات اشکش را پاک کرد و سرش را تکان داد.
درسته، آفرین فهیمه جون. فکر میکنم که شدت و وخامت اون مشکلات هم در مجموع کمتر از مشکلات فردی نباشه.
ببینید، اولین مشکل و بزرگترین مشکل مادر راحله چی بود؟ محدودیت در انتخاب، یعنی انتخاب آیندهش، انتخاب سرنوشتش، انتخاب راه زندگیش دست خودش نبود. تا قبل از ازدواجش دست پدرش و بعد از اون هم دست شوهرش بود.
میدونید که این مشکل فقط منحصر به من و مادر من نبوده.
به نظر من این مشکل همه ماست. فقط شاید شدت و حدتش در مورد افراد مختلف و بنا به فرهنگ خانواده ها فرق داشته باشه.
فهیمه دیگر حال با هیجان بیشتری حرف می زد. دماغش را خاراند و گفت
مثلا کدوم یکی از ما در ازدواجمون کاملا آزادیم؟ بله، ممکنه بعضی از ما باشیم که خانواده هامون